بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه تعالی تقدیم می کند. سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع تأثیر درک مهندسی خلقت بر معنویت. بخش اول، مهندسی فهم در قرآن. جلسه چهارم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. درباره رمزگشایی از قرآن که رمز ورود به عالمه و اگر کسی از قرآن تونست رمزگشایی کنه، از همه عالم میتونه رمزگشایی کنه. و اگر قرآن مجهول بود، تمام عالم در حقیقت خودش برای انسان مجهول خواهد بود. رمزگشایی قرآن خودش کلیدهایی داره، خودش فرمولهایی داره که چند جلسه ای باید در مورد این صحبت بکنیم. از خود قرآن، رمزهایی که قرآن، یعنی کدهایی که قرآن میده برای اینکه چه شکلی میشه از من استفاده کرد و چه شکلی میشه رمزگشایی کرد. یکی از نکات مهم در مورد قرآن اینه که قرآن مثل یک نقشه میمونه، مثل یک اطلس میمونه. نقشه و اطلس مطالعه کردنی نیست. نقشه و اطلس رو شما هیچ وقت بر نمیدارید در منزل بگید من میخوام برم یه چند دقیقه اطلس بخونم، برم یه چند دقیقه نقشه بخونم. شما الان نقشه بیرجند رو بر نمیدارید بشینید مطالعه کنید. ای چه جالب این خیابون بالای اون خیابونه، ای چه جالب این میدون تهش بنبسته. اینا اصلا جذابیتی نداره، نکته‌ای نداره برای شما. این نقشه به درد کی میخوره؟ به درد کسی که رونده است و دارد این مسیر را می رود، در این مسیر است. این واژه رونده، واژه راه رو، اون معادل عربی و معادل مشهورش تو ذهن ما چه واژه‌ایه؟ بفرمایید. سالک. قرآن به درد کی می خوره؟ کی می تونه از قرآن رمز گشایی کنه؟ کسی که سالک باشه، کسی که سلوک داره، کسی که حرکت داره، کسی که در راهه، کسی که رونده است. الان در مورد بورکینافاسو ما بشینیم مطالعه بکنیم، به چه درد ما میخوره وقتی قرار نیست بریم؟ این باعث میشه که ما پس بزنیم. کسی که رونده نیست وقتی قرآن رو میخونه پس میزنه، قرآن رو پس میزنه. این از اسرار قرآنیست. قرآن میفهمه من یه در رو پس میزنم، یه در رو میرونم، یه در رو گمراه میکنم. یذل بهی کثیرا. وقتی قرار نیست بره میخواد حفظ بکنه، میخواد بخونه. و اینم بدونید گاهی ما نوع مواجه هم با قرآن لذت بردن از این الفاظ و این آهنگ و اینهاست. مثل این میمونه که شما نقشه مشهد رو دست بگیرید، هی با صوت بخونید که مثلا از میدون سرافرازان چه میدونم به کجا، حالا اون طرف ها مثلا، اینو هی با صوت بخونید. مثلا 4 تا 4 راه فاصله است از میدون فلان تا میدون فلان، مثلا 4 راه اول اینه. اینو هی 10 بار با صوت بخونید، هی دستگاه رو عوض کنید، از بیات برید توی چه میدونم نهاوند و چه و چه، همجور هی دستگاهاش رو عوض کنید و هی لذت ببرید. البته قرآن یه تفاوتی داره. قرآن نور است. در هر قیاسی که با او ارتباط برقرار بشه نوره، ولو در همین که آدم از آهنگ او لذت ببره. یه همچین تفاوتی رو با این نقشه ها داره. ولی اصل ماجرا اینه که تا کسی رونده نباشد، او اصلا از این حقایق قرآنی بهره‌ای نخواهد برد و رمزگشایی نخواهد کرد. من قرآن رو خب تشبیه کردم جلسه اول به یک نرم افزاری. خب برخی عزیزان گفتن که البته تشبیه رو مشکل نشه، گفتن نرم افزار رو چرا اسم آوردی؟ خب دیگه اگه ما قرار باشه برای دانشکده مهندسی، چون فیلتره، حالا اولا که تو فیلتر بودنش هم فیه شک کن، بعدش هم حالا بگیم چون فیلتر دانشکده مهندسی خودش باید تولید بکنه اینا رو، بعد ما بیایم بگیم آقا این نرم افزار فیلتر اسمش رو نگیرین، خیلی زشته، خیلی بده. یعنی اصلا نباید کار به اینجا برسه که ما بخوایم بگیم، شما باید بیاین به ما اینا رو یاد بدید. تولیدشو، بومی سازی شدهشو باید بیاین به ما نشون بدید. آقا اینا رو ما افتتاح کردیم، تولید کردیم، تولید انبوه کردیم. خب این به نظرم خیلی جالب نبود، این نقدی که بعضا شنیدیم. حالا میخوام یه تشبیه دیگه بکنم، اگه بعد از این باز دوباره نقدی نشنویم. قرآن رو تشبیه به گوگل ارث بکنیم. قرآن یه همچین نقشه ایست، به شرط اینکه شما بلد باشید هی زوم کنید، هی پایین بیاید. هی غور کنید در این نقشه. گوگل ارث این شکلیه دیگه، شما هر چقدر که غور میکنی هی میبینی داره برات فضا باز میکنه، تصویر داره عوض میشه، داره شفاف میشه و تا اون جزئیات رو داره بهت نشون میده. کسی که با قرآن یه همچین ارتباطی برقرار بکنه، اولا رونده باشه، سالک باشه، ثانیا غور کنه. حالا ما هی در مورد اینها صحبت خواهیم کرد، آیاتش رو خواهیم خوند. امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه خطبه متقین، متقین نماد سالکینن دیگه، اصلا خود سلوک تو قرآن ما واژه سلوک به این معنا نداریم، سلوک رو جاهای دیگه به کار برده خدای متعال، مثلا در فصل و کیس و گل ربک به زنبور عسل میفرمان که سلوک کن، فصل و کیس، زنبور عسل اهل سیر و سلوک، فصل و کیس و گل ربک دلولا. در مورد بشر تعبیر سلوک در قرآن تقریبا به کار نرفته، مگر مواردی که اونم منفی اتفاقه. واژه اصلی که معادل همین سلوکیه که ما میگیم واژه تقواست، یعنی متقین در سیرن، چون ولیناله تقوا. قرآن میفهمن لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله تقوا. خدا حفظ کنه حضرت استاد آیت الله جوادی آملی رو، ذیل این آیه میفرمودن که این نشون میده که این آیه دمله قربانیه در سوره مورکه حج. اینا قبلا قربانی که میکردن خون این قربانی رو برم داشتن میمالیدن به کعبه، و مثل بعضی از ما که ماشین میخریم خون قربانی میمالیم به ماشین، فهم کنیم یعنی دیگه تا این نمالی اثر نداره. اینا برم داشتن خون رو میمالیدن، آیه قرآن اومد فرمود که این خون نیست که به من میرسه، حتی گوشتم نیست که به من میرسه. اینی که قربانی کردی نه خونش به خدا میرسه نه گوشتش به خدا میرسه، ولیکن یناله تقوا، اونی که به خدا میرسه تقواست. خیلی لطیفه آیه. بعد چون میفهمونن خب تقوا که وصف متصف میخواد، تقوای خالی که به خدا نمیرسه که، تقوای کسی رو میخواد که تقوا داشته باشد. خب وقتی کسی تقوا دارد تقوای او به خدا میرسد، یعنی خود این متقی هم به خدا میرسد، یعنی خود این متقی هم داره نائل میشه. تعبیر قرآن تعبیر نیله، یناله تقوا، به جای سلوک واژه نیل رو به کار برده، نائل میشه، متقی نائل میشه به خدا، نیل میکند به سمت خدا. لذا قرآن میفهمد هدن للمتقین، چون اینها نیل دارن اینا استفاده میکنن، اینها سلوک دارن و فقط اینها هم هستن که از قرآن استفاده میکنن. انشاءالله این بحث رو ادامه خواهیم داد، بحث بسیار مفصلی است، با روزی 10 دقیقه بالاخره خیلی بحث پیش نمیره، ولی دیگه چاره ای نیست، وقت عزیزان بیشه از این به ما اجازه نمیده. خدایا به حقیقت اهل بیت ما را اهل تقوا قرار بده، ما رو با معارف قرآن آشنا بفرما. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.